بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بخش اول از آیه 31 سوره بقره به اینجا رسیدیم که منظور از اسما عبارت است از حقایق عالم غیب و خزائن غیب. توضیح دادیم احتمالات مختلفی که در مورد اسماء ذکر شده و حق در مسئله هم معلوم شد. بر این اساس گفتیم اسماء که در این آیه به آدم تعلیم داده شده دارای ویژگی ها و خصوصیاتی است. اولین دو تا ویژگی رو ما گفتیم. اولین ویژگی این بود که منظور از این اسماء اسماء الله، نه اسماء سایر حقایقی که در این عالمه. دوم این که منظور حقایق غیب و خزائن این عالمه، چنانچه مرحوم علامه طباطبایی فرموده که این اشاره به همین آیه و عنده مفاتح الغیب آیه 59 سوره انعام و نیز آیه و ان من شیء الا عندنا خزائنه آیه 21 سوره هجر. منظور از اسماء الله اینه. در اینم مرحوم علامه در المیزان جلد 1 صفحه 118 فرمودن و گفتیم که مفاتح الغیب یا خزائن الغیب که به انسان تعلیم داده شد، در واقع منظور وجود جمعی این حقایق، که این وجود جمعی در واقع در دلش همه حقایقی که در طول اونها قرار دارند را میتوان یافت. یعنی اون چه که در عالم شهادت وجود داره و اون چه که در عالم غیب وجود داره، همه و همه به آدم تعلیم داده شد، منتها اون وجود جمعی مورد نظره. علاوه بر این دو ویژگی، چهار ویژگی دیگر هم برای اسما میتوان ذکر کرد. ویژگی سوم اینه که این حقایق که به آدم تعلیم داده شد زوال و فنا درش راه نداره. حقایق ثابته‌ای هستند که نه از بین میروند و نابود میشوند و نه تغییر میکنند. زوال و فنا در جایی است که بالاخره اون شیء، اون وجود از ثبات برخوردار نباشه. این حقایق دارای ثبات و دوام هستند. چهارمین خصوصیت این است که حد و مرز و تکثر در اونها راه ندارد. همین که اشاره کردیم وجود جمعی این حقایق به آدم تعلیم داده شد، این در واقع به خاطر اینه که در اون رتبه و در اون نشأه تکثر و حد و مرز یافت نمیشه. البته ضمن این که حد و مرز و و تکثر درش راه نداره، اما در این حال در بردارنده همه اون چه که در عالم شهادت وجود داره هم میشه، چون اون حقایق وقتی به عالم ماده و شهادت تنزل میکنند، اون وقت دارای حد و مرز و تکثر میشن، و الا تا مادامی که در اون نشأ و اون رتبه وجود دارند هیچ حد و مرزی در اونها مشاهده نمیشه. این هم ویژگی چهارم. ویژگی پنجم این است که تنها کسانی میتوانند به این حقایق دسترسی پیدا بکنند که خودشون به تجرد رسیده باشند. مسئله تجرد اون حقایق مانع از این است که روح غیر روح یا انسانی که تجرد پیدا نکرده بتونه به اونها دست پیدا کنه. قهرن انسان کامل که بالاترین مرتبه تجرد را دارد، این میتواند به اون حقایق دسترسی پیدا کنه. اما کسانی که حالا در مراتب پایینتری از تجردن یا اصلا به هیچ به اصطلاح مرتبه‌ای، حالا به هیچ که میگیم یعنی فل جمله به مرتبه‌ای از تجرد راه پیدا نکردن، نمیتونن این حقایق را دریابند. این خیلی مهمه. حقایقی که خداوند متعال به آدم تعلیم داد حقایقی است فوق طور درک فرشتگان، لذا فرشتگان هم که در سلسله علل واقع میشوند در جایی هستند که احاطه به حقایق مادون خودشون دارند و تسبیح و تقدیس اونها هم نسبت به خودشون، نسبت به اون مرتبه ای از معرفتی که نسبت به خودشون دارند و نسبت به حقایق مادون خودشون دارند صورت میگیره. بله، فرشتگان عرض به حضور شما توسط آدم به این حقایق اخبار شدند، یعنی آدم ابوالبشر به فرشتگان گزارشی از دریافت اون حقایق رو داد، ولی علم فرشتگان و آگاهی اونها به این حقایق با علم خود آدم به این حقایق متفاوته. تفاوتش هم به این نحوه که آدم به نحوه شهود حضوری و علم حضوری این عرض به حضور شما حقایق را دریافت کرد، اما ملائکه به این نحو نمی توانستند به اصطلاح شهود حضوری پیدا کنند و اون حقایق مشهود حضوری اونها بشه. اما در این حال فی الجمله یک آگاهی و معرفتی بعد از انباء آدم نسبت به اون حقایق پیدا کردند. پس ویژگی پنجم برای این اسما این است که این اسما در تجرد محضن و تنها راه دسترسی به اون حقایق تجرد کامل و تامه، و انسان کامل این ویژگی رو داره، یعنی به حد و مرتبه‌ای از تجرد رسیده، به مقامی در قرب دست پیدا کرده که به خاطر تا تام بودن تجردش، این حقایق و خزائن برای او مشهود شده حضوراً، یعنی خودش در واقع شده واجد و به اصطلاح حاوی و به اصطلاح محیط به این حقایق، و اساساً خودش فیض رو از خدا گرفته و این حقایق در او متجلی شده و اونگاه از طریق او فیض الهی به مراتب با این تر تجلی پیدا کرده. تجلیات خداوند در مراتب پایین تر از طریق حقیقت انسان کامل. ویژگی ششم که البته شاید نتوانیم این رو یک ویژگی مستقلی به حساب آوریم و در واقع در ادامه ویژگی پنجم باید ذکر بشه، این است که این حقایق و اسماء که به آدم تعلیم داده شد برای همه انسان‌ها قابل دسترسی و دریافت نیستن. همطور که در مورد پنجم عرض کردم، انسان کامل که مظهر اتم و اکملش شخص شخیص نبی مکرم اسلام است، که البته مقصود در این مقام حقیقت اوست، نه جسم خاکی او که در مثلا مقطعی از زمان در این عالم ظهور و بروز پیدا کرده. اون حقایق به نحو وجود جمعی و کامل و تامش برای اون حقیقت دست یافته نیست. اسماء الله عرض به حضور شما، مخصوصا اسم اعظم خداوند که همون خزائن الغیب و مفاتح الغیب، این برای اون حقیقت محمدیه که روح و به اصطلاح اساس شخصیت پیامبر رو تشکیل میدهد، این نزد رسول خدا و اون حقیقت حاضر و حضور داره. اما در مراتب پایین تر بالاخره بخشی از انسان ها به این مرحله نرسیدند و نمیرسند. در قوس صعود انسان ها نمیتوانند همه پله های صعود به مقام قرب را طی کنند. ما این رو مکرر در بحث هامون هم گفتیم که اون حقیقت صادر از حق تعالی، صادر اول، که حقیقت محمدیه است و انسان کامله و مظهر اسم اعظم خداونده و واجد همه اسماء و صفات الهی است، این در قوس نزول حالا با همون ترتیبی که در عوالم مختلف هست مراحلی را طی کرد تا رسید به این عالم و به صورت یک موجود مادی خاکی و به صورت انسان بروز و ظهور پیدا کرد. این حقیقت وقتی از اصل خودش به این نقطه میرسد همواره در رنج. هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این حقیقت، اون روح بلند پیامبر که در واقع همه خزائن غیب و مفاتح غیب به عنوان این که او مظهر اسم اعظم الهی است در نزد او حاضر شده، این به هر حال به دلائلی که در جای خودش بیان شده به نقطه‌ای میرسه که در یک زمانی در این عالم بروز پیدا میکنه و تجلی مادی پیدا میکنه. خب این نزول باز باید یه جوری جبران بشه و این وجود مادی در طول زندگی با عنایت الهی، لطف الهی و عصمت خدادادی و نیز ریاضت و تلاش و مجاهدت خود شخص رسول خدا، این حقیقت و این روح رو دوباره بازیابی میکنه. یعنی این دوباره به اون حقیقت اتصال پیدا میکنه که از اولی تعبیر میکنن به قوس نزول، از این تعبیر میکنن به قوس صعود. یعنی پیامبر بالاخره در این عالم خودش را و روح خودش را به جایی میرساند با عنایت الهی و مدد الهی که این متصل میشه به همون حقیقتی که صادر اول از حق تعالی است. لذا میشه اقرب الخلائق و اشرف الخلائق در این عالم. طبیعتا در این قوس نزول چون از اون اصل دور میشه، این گرفتار رنج و درد دوری از اون اصله. بسیاری از شکوه ها و ناله ها و گلایه ها و استغفار ها و توبه ها برای کسی مثل پیامبر که طبق روایت داره من روزی 70 بار استغفار میکنم، اینها برای الزامی است که برای او پیش آمده که در عالم کثرت زندگی کنه و از اون وحدتی که حقیقت او و روح او به اصطلاحش متوجهه دور مانده. یعنی به خاطر لوازم زندگی در عالم ماده قهرن توجه به کثراتی پیدا میکنه و این توجه به کثرات که برای دیگران چه بسا، نه اینکه چه بسا، قطعا اشکالی تولید نمیکنه و نافرمانی محسوب نمیشه، اما برای رسول خدا این توجهات، این به اصطلاح پرداختن به کثرت‌هایی که در این عالم بر او تحمیل شده به خاطر حضور در این عالم، خوردن، خوابیدن، توجه به همسر، ارتباط با همسر، توجه به فرزند، توجه به مردم، اینها بالاخره باعث میشه که پیامبر مثلا استغفار بکنه. اون لحظاتی که اون طوری که باید و شاید متوقل در اون حقیقت نیست. هرچند نزد کسی مثل پیامبر همین توجه به کثرات، توجه به همسر و زن و فرزند و خوردن و خوابیدن و استراحت کردن و جنگیدن و صلح کردن و همه اینها هم در واقع این همون میل به وحدته، اینا همه در همون مسیره. برای پیامبر خوابیدنش برای غیر خدا نیست. پیامبر خوردن و استراحت کردن و قدم زدن و قضاء حاجت و هر آنچه که مربوط به طبیعت بشر مادی است، همه اینها در همون مسیره. پس عنایت بفرمایید، برای شخص پیامبر دریافت و دستیابی به اون حقیقت به خاطر تجرد تامش ممکنه، اما در مراتب پایین تر خب اولیاء خدا، اوصیاء خدا و بعد باز در مراتب پایین ترش اونهایی که معصوم نیستند و تالی تل به معصومن و باز اونهایی که ملکه عدالت و تقوا دارن و باز اونهایی که تلاش میکنند که صاحب این ملکات بشن، اینا هر کدوم به میزان تجردی که در این عالم پیدا میکنن میتونن به اون حقایق دست پیدا کنن. لذا بسیاری از انبیاء عظام الهی مظهر برخی از اسماء و صفات خداوندند. تنها نبیی که مظهر جمیع اسماء و صفات خداونده و به یه معنا مظهر اسم اعظم خداست، رسول مکرم اسلامه. اما سایر انبیا، حالا به اصطلاح در مورد برخی هم حتی گفته شده که فلان پیامبر مظهر مثلا کدام اسم خداست یا فلان وصی مظهر کدام اسم خداست. اینا در تجرد قطعا به اندازه تجرد پیامبر موفق نبودن، یعنی ظرفیت وجودی اونها این اجازه رو به اونها نداده و براشون مقدور نبوده رسیدن به اون مرحله تجرد تام. لذا دستیابی اونها به بعضی از اسماء و صفات الهی ممکن بوده. دیگه حالا شما اینو بیایید تا پایین ترین افراد مثل من و شما، که عرض به حضور شما مثل خودم رو عرض میکنم، مثل من از این مراحل بسیار دوریم، چون با تجرد مأنوس نیستیم، چون آمیختگی و پیوستگی و ارتباط ما با محیط زندگی و عالم طبیعت بسیاره، از شغل و حرفه گرفته تا زن و همسر و فرزند تا مأکولات و مشروبات و تا همه امور اعتباری که در این عالم برای انسان ارزش داره. این همه این امور اعتباری کسرات واقعی و غیر واقعی، تکسرهای واقعی و اعتباری که در این عالم وجود داره، اینها همه مانع اون تجرده. لذا ما خیلی با درک بخشی از این حقایق حتی فاصله بسیار داریم. بالاخره اگر تلاش بکنیم در این عالم به این مسئله توجه بکنیم که حقایقی ماورای اون چه که پیرامون ما هست وجود داره، عوالمی فوق عالمی که ما درش سیر میکنیم وجود داره و ما خلق شدیم برای اینکه چشممون رو به سوی اون عوالم باز بکنیم. ما آفریده شدیم برای اینکه از این دائره تنگ و باریک و تاریک این عالم خودمون رو خارج بکنیم و به اقیانوس بیکران نور و عظمت و عرض به حضور شما مشتمل بر حقایق غیب راه پیدا کنیم، این بالاخره نیاز به زحمت و ریاضت و مجاهدت داره، مثل کرم ابریشم که بالاخره از پیله خودش روزی خارج میشه و تبدیل به پروانه میشه و شروع میکنه به پرواز کردن. گاهی این کرمها در همون پیله هایی که خودشون تنیدن زندگیشون رو به بایان میبرن، ولی برخی از این پیله ها خارج میشن. خیلی از ما انسان ها همانند همون کرم ابریشم هستیم که در این پیله ها محبوس میشیم و با این پیله ها خودمون را و عمرمون را و زندگیمون را به پایان میبریم. به هر حال مجموعه این ویژگی ها، حدود 6 ویژگی برای این اسما ذکر کردیم، اینها در واقع مبین اون حقیقتی هستند که خدا به انسان تعلیم داد و این سر برتری انسان بر ملائکه و رمز جعل خلافت برای انسان بود. اگه ما به این گوهر توجه بکنیم، قهرن مسیر سعادت رو میتونیم دریابیم. و البته گمان نشه که این راه فقط برای انبیا و آدم ابوالبشر یا سایر انبیا باز بوده و برای دیگران بسته است. نه، این راه یعنی راه صعود به سوی حقایق غیب و خزائن غیب برای همه بازه. هیچ کس مجبور به توقف در عالم شهادت نیست. این راه برای همه بازه، همه می توانند این حرکت رو آغاز کنند. هرچه همت و تلاش و مراقبت و مواظبت بیشتر باشه، چشم انسان به سوی این حقایق باز میشه. طبیعتا برای مثل من که خیلی قوطه‌ور شدیم در چسرات این عالم، اصلا تصور دنیایی فوق این دنیا و عوالمی فوق این عالم مشکله. همه چیزو در همینجا میبینیم، همه مقصد ما میشه همینجا، همه هدف ما میشه رسیدن به اموری که در این عالمه. اما اگر یه روزنه یه کوچکی از عوالم دیگر برای ما باز بشه، اصلا چشممون رو به همه اون چه که در این دنیا وجود دارد خواهیم دوخت. فقط یه روزنه، فقط یه روزنه‌ای که نوری بتابه و ما از اون روزنه بتونیم یه نگاهی به بیرون از این عالم داشته باشیم کافیه. این روزنه رو باید خودمون باز کنیم. اعمال ما، رفتار ما، کردار و گفتار ما کنترل ذهن و زبانمون، کنترل افکار و تخیلاتمون، اینا خیلی کمک میکنه. اینکه ممکنه ما از نظر رفتاری گناهی هم نکنیم، یعنی مرتکب حرام به یه معنا نشیم، سعی کنیم مثلا شرب خمر و زنا و نعوذ بالله نگاه به نامحرم و دروغ و غیبت و اینها نکنیم، بسیار خوب. اما در ذهنمون، خیالمون تحت کنترل ما نباشه، این نمیشه. هرچند اگر کسی مراقبت بر احکام شرعی داشته باشه به معنای واقعی کلمه، در ذهن درون خودش را از خصلت‌های ناپسند اخلاقی
پاک بکنه، خود به خود توفیق رؤیت و بصیرت نسبت به عوالم دیگر براش فراهم میشه. یعنی این که تو روایات مثلا داره اگر کسی 40 صباح فلان کار رو بکنه، اگر کسی عرض به حضور شما اخلاص داشته باشه، سرچشمه های حکمت به روی او و در برابر او قرار میگیره، از ذهن و زبانش جاری میشه، اینا همون توفیقه. این اون توفیقی است که برای انسان پیش میاد. برای شروع هم خیلی نیاز به کارهای سخت و پیچیده نیست. شروعش با ترک محرمات و انجام واجبات، همین. اما همین خیلی کار سختی است. کنترل نفس، کنترل عرض به حضور شما ذهن، کنترل زبان، کنترل نگاه، اینا همه ببینید دیگه، حالا بحث پیش میاد، البته ساده نیست که یک جایی انسان حسادت خودشو سرکوب بکنه. حسادت یه چیزیست که به این سادگی از وجود انسان بیرون نمیره. نسبت به داشته های دیگران حسادت ورزیدن، چه مادی چه معنوی، چینه ورزیدن، اینا در واقع روح انسان را از تجرد دور میکنه. روحی که آلوده حسادت باشه، این اصلا نمیتونه به عوالم بالا راه پیدا کنه، اصلا بال پرواز نداره. کینه ورزی نسبت به دیگران، حسادت نسبت به دیگران، قبل از اینکه به دیگران آسیب بزنه به خود آدم آسیب میزنه. اگه این حقیقت ما بفهمیم، اگر به همین حقیقت توجه بکنیم که حسادت ورزی و کینه نسبت به دیگران بیش از دیگران به خودمون آسیب میزنه، پای راه رفتن رو و بال پرواز رو از ما میگیره، اون وقت دیگه هیچ وقت خودمون رو در باطلاق و عرض به حضور شما دریای لجن حسادت و کینه ورزی نمیندازیم و ما راحت تر هم زندگی میکنیم. بالاخره این راه برای همه بازه. دستیابی به اسماء الله، این یه سعادتی است که خدا راهش رو باز کرده و نشان داده طریق رسیدن به این مقصد را. انشاءالله خدا به ما این توفیق رو بده که بتوانیم با تمهید مقدمات و آماده کردن خودمون حداقل در این مسیر قرار بگیریم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.